در شهر قریب خانه من در دامنه تپهی وسط مزارع و بستانها قرار داشت. حاجی صاحب خانه وسط صحرا تک زمینی را خریده و یک باغ هلو درست کرده بود. به او گفته بودند که صرافی آدم را عاقبت به خیر نمی کند. برکت ندارد. به فکرش افتاد همانجا خانه اکی بسازد. برای خودش و خانوادش. دو تا اتاق پایین و بالا و یک ایوان و حوض و آب انبار و حیات. بعد طمع کرد و آن را به من اجاره داد. از بالا خانه که به صحرا نگاه می دوختی، چند تا درخت چنار و تبریزی و کلبه های گلی چشم‌اندازت را محدود می کرد. شبها با زوزه شغال خوابت می برد و صبحها صدای خروس بیدارت می کرد. از خواب می پریدم. همکنون دخترک باید لب چاه بیاید و سر و صورتش را آب بزند. می رفتم کنار پنجره. گلدان شمعدانی را روی هره می گذاشتم. می ایستادم و گلدان را آب می دادم. اول بهار بود و بچه های حاجی به باغ هلو می آمدند و با درخت ها ور می رفتند. و تا اوائل پاییز هلوها را توی تفت نمی چیدند و بارگاری نمی کردند. آنجا می ماندند. از پنجره هم مواظبشان بودم. فتنه زلف پرشکن داشت و لبهای صورتی. مژه های بلند قد کشیده. اما آنچه در خاطرم مانده نقش دیگری است. روی چهرهش گویی پرده نازکی کشیدند. از همان نخستین روزهای برخورد چیزی ما بین ما حائل بود. توی چشم او نگاه می کردم و باطنش را می خواندم. هر بلایی که به سرش آمد، هر ترش رویی که از من تحمل کرد، هر زخم زبانی که از من شنید، هر مهربانی که از من به او سرایت کرد، از دل و روحش به بیرون ریخته نکرد. به نظر می آمد که خارق‌العاده ها عادی هستند و داغ سرنوشت تغییر ناپذیر است و به پیشانی هر کسی باید بخورد. حالا از روی عکس قیافه دختر و مادر را با هم می سنجم. هر دوشان مثل سیبی هستند که نصف کرده باشند. اما آن حجاب حائل دیگر روحیه گوهر را نمی پوشند. پس از 16 سال که گوهر را دیدم، شب همش خواب باغ هلو را می دیدم و آب شیرین و نوچی که از دهانش می ریخت. از باغ هلو نقش هایی در مخیلم حک شده. چه هلوهایی؟ 1 سال در هلوچینی شرکت کردم. فتنه آبستن بود و من دهانش را باز می کردم و نیمی از هلو در دهانش می گذاشتم و با لبهایم لبهایش را مهر می کردم. اگر روزی او را در باغ هلو نمی دیدم، دلم توپ توپ می کرد. از حاجی می ترسیدم. اصلا از او همیشه هراس داشتم. حتی وقتی هم می رفتم که مال اجاره را بپردازم ناراحت می شدم. یک روز که دیر به دفتر فرمانداری رسیدم، کلانتر که در بایگانی کار می کرد گفت: ارباب سراغت را گرفت. کجا بودی؟ گفتم عاشق شدم. خیال کرد دستش انداختم. به من چه؟ خودت را آماده کن جواب حسابی به او بدهی. گفتم کلانتر راستش را میگویم. عاشق شدم. مرد حسابی، انقلابی و عشق؟ زخم زبان اختزاء طبع کلانتر بود. عجیب است، الان هیچ نمیتوانم قیافه فتنه را مجسم کنم. شرحی که در بالا دادم از آن صورت دخترم گوهر است که در خاطرم از روی عکس مادر و دختر باقی مانده. اما این گفتگو عیناً به یادم هست. از خودم پرسیدم شاید راست میگوید. مگر اهل انقلاب نیستی؟ دیگر برای چه عاشق می شوی؟ اما این تفکرات برغاسا می آمدند و نابود می شدند. مگر ما حالش را داشتیم درباره این گونه مسائل تعمق کنیم؟ یک پارچه آتش بودیم، می خواستیم قالب سفت و سختی که ما را می فشرد بترکانیم. زندگی یک نواخت فرسوده امان کرده بود. از تهجر بیزار شده بودیم. می خواستیم از حال به آینده بگریزیم، بی صبرانه، بی تأمل، اسیر آمال و آرزو. نظم جهان را می‌خواستیم در هم شکنیم. روز در طی کار پشت میز، در مسجد و مدرسه و بازار، بی توجه به خطر افکارمان را تبلیغ می‌کردیم. از هر لکه زشتی جهنمی از پلیدی می‌ساختیم. عوضش خودمان را تندیس پاکی و راستی می‌دانستیم. هر لبخند ساده دلی را دلیل گرویدن به عقیده و دسته خودمان می‌پنداشتیم. شب‌ها جلسه بود، آن هم در خانه من. چون دور از انظار بود همه می آمدند و روزها دوندگی و پخش روزنامه و تماس با پیک که از مرکز می آمد و اوراق را می آورد و شب اگر حوزه نداشتیم گفتگو و خنده و میگساری، البته تا آن حد که حاجی علی نقی را آتشی نکند. فتنه در اتاق پایین دم در می نشست. در تاریکی مهمان ها یکی یکی از پله ها بالا می آمدند. او همه را می دید و می شناخت، اما اسمشان را نمی دانست. چایی درست می کرد و می آورد تا وسط پله ها، مرا صدا می زد، می گفت
کاووس
یا
آقا.
سینی چای و یا نان و پنیر و بارانی را از او می گرفتم و به اتاق می بردم. هرگز از من نپرسید اینها کی هستند و شما چه کار می کنید. حتی گوشم وا نمی ایستاد. گاهی حتی سماور و استکان را به من می سپرد و خودش پیش رفعت می رفت. خانه مال پدر فتنه بود و طولی نکشید که صاحب خانه پدر زن من شد. حاجی علی نقی خانه چهار اتاقی را توسعه داد و خودش هم آنجا نقل مکان کرد. روزی از فتنه پرسیدم تو چطور متوجه من شدی؟
خودم هم نمی دانم. اما صبح زود که تو را نمی دیدم تمام تنم می لرزید. یک روز رفعت به من گفت که تو می خواهی از من خواستگاری کنی. بابا تکیه دیگری برایم گرفته بود. آن وقت استخاره کرد، خوب آمد.
کلانتر ساقدوش من بود. او رفت پیش حاجی علی نقی. بله بری ها به دست او انجام گرفت. حاجی شرط کرده بود نماز و روزش ترک نشود، نجسی نخورد، با کافر نشست و برخاست نکند. 10,000 تومان مهریش باشد و تقدیم یک انگشتر و یک تاخشال و یک جلد کلام الله قبل از مراسم عقد. حاجی در عوض حاضر بود نیمی از مال الاجاره را پس از ازدواج تخفیف بدهد. البته مخارج تعمیرات خانه با من بود. هر وقت سر مطلب تازه گیر می کنم از خودم می پرسم آیا این سرگذشت تو اصلا نوشتن دارد؟ دست بالا تمامش از اول تا آخرش یک ماجرای عشقی است. نظیر آن را هزاران نفر نوشتند. جواب می دهم من که قصه نمی نویسم. می خواهم گوهر را از گذشته خود آگاه کنم و به او بفهمانم که چرا باید همیشه در حال گریز باشیم. از هم بگریزیم. روزی می‌خواستیم از حال به آینده بگریزیم. حالا گریز از حال به گذشته سودی ندارد. اکنون داریم از خودمان می‌گریزیم. داریم از زیباترین و دوست داشتنی ترین چیزی که داریم می‌گریزیم. و روزی رسید که من مجبور شدم از فتنه و باغ حلو و حاجی و کس و کارم بگریزم. در تهران بگیر و بگیر شروع شد. دو افتاده بود دست خودشان. حکومت نظامی برقرار شد. جیب ها نصف شب دم در خانه ها توقف می کردند. آدم ها بودند که گم می شدند. دکان ها را می بستند. هر کس از دیگری هراس داشت. در شهرک ما مردم 3 تا 4 تا با هم سر گذرها و در قهوه خانه ها می نشستند و گپ می زدند. و به محض اینکه سر و کله پاسبانی پیدا می شد دم فرو می بستند. هر که هر جا جیک زده بود گرفتار شد. رندان حساب سوخته ها را پاک کردند. در فرمانداری صورتی از مظنونین تهیه کردند. پیکی که برای ما اوراق آورد پته را آب داد. طفلک را چند سال بعد در همان بند خودمان دیدم. این همان مهدی بود که به بروجرد فرستادندش. آنقدر مشت به در کوفت که سرپاسبان مجبور شد گزارش بدهد. آن وقت خیلی بچه بود. شاگرد شوفر بود. 2 تا چک زدندش و بروز داد که روزنامه ها را به کجا می رسنده. اسم مرا نمی دانست. اسم جعلی مرا گفته بود. همین اسم هم در صورت مزنونین بود. کلانتر گفت: مرخصی بگیر و جیم شو. زن و بچه‌ام را چه کنم؟ چاره چیست؟ گوهر یک سالش هم نشده بود. داشت راه می رفت. دو سه گام بر می داشت. می توانست مرا ببوسد. صورتش را به صورت من می چسباند و بعد خودش را در بغل مادرش می انداخت. هر وقت به خانه می آمدم بلندش می کردم. گرمای تنش را می چشیدم. صورت نرم او را به صورت آفتاب زده خود می چسباندم و کیف دنیا را می کردم. ظهر به خانه رفتم. مانند همیشه فتنه داشت سفره می انداخت. رویم را به باغ هلو کردم تا استراب مرا نبیند. بچه را روی کف اتاق گذاشت. عقب چمدانم می گشتم. رادیو مرتب نوت‌های سردمداران را منتشر می کرد. دیدم با حضور فتنه نمی توانم خود را آماده سفر کنم. نهار خورده و نخورده رفتم پیش کلانتر. رفعت، زن کلانتر، خواهر زنم، وارد بود. به او گفتم که باید فرار کنم. خیال می کردم از دنیا بی خبر است. نه خیر، از سیر تا پیاز با خبر است. رفعت جان، به فتنه چه بگویم؟ دروغ نمی توانستم بگویم. نمی خواستم او را فریب بدهم. کار آسانی بود. می گفتم باید همراه فرماندار به چند بخشداری سر بزنم. از این اتفاقات گاهی می افتاد. نمی شد. نمی توانستم. ودا از کسی که دوستش داری، از زنی که با یک بچه شیرخوار تنها می ماند، آن هم زیر دست آن بابای خشک مقدسی که روزی چند بار به بلشویک ها نفرین می فرستاد. به رفعت گفتم: خداحافظی نمی کنم. تو حالیش کن. یکی دو روز دیگه به تو نامه می نویسم. تو او را با خودت به محلی که هستم می آوری. روانه خانه شدم. نمی توانستم تصمیم بگیرم. بی خداحافظی نمی شد. دل من همی داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی. به فتنه گفتم که چند روزی به مسافرت می روم. بعد رفعت می آید و تو را پیش من می آورد. دختر سر به زیری بود. هر رنجی را تحمل می کرد. تصورش این بود که زن باید همیشه مطیع حوادث باشد. هرچه پیش آید خوش آید. تنگ غروب کلانتر و رفعت آمدند. شوهر خواهرم اهل شوخی بود. گاهی نیش هایی می زد که دل آدم را می سوزند. اما یقین داشتم که به دل نبود. گفت: مرگ هست و شکست نیست. همین قطره زهر خون مرا به جوش آورد. همه امان در این شهر 20 نفر بیشتر نبودیم. میخواستیم بنای عظیمی را واشگون کنیم. خطر بود. از آن ترسی نداشتیم. به مخاطرات پی نمی بردیم. نظم دیگری میخواستیم بیاوریم. با قلدران، با جباران، با پولداران در افتاده بودیم. دلمان چه نازک بود و پوستمان کلوفتی شایسته را نداشت. رخوت زخم زبان شاید چند ثانیه ای طول نکشید. گفتم: کلانتر، فرصت پیدا کردی نیش بزنی؟ رفعت دوید توی حرفمان: ولش کن، همه که نباید علف بچرند. هوا که تاریک شد با چمدانی از خانه خارج شدم. به رفعت گفتم: فتنه و بچه‌ام را به تو می سپارم. خواهر و مادر آنها باش. دم در کلانتر مرا در آغوش گرفت و بوسید. مقصودی نداشتم. از آن روز در به دری شروع شد. یک ماه طول نکشید که فتنه آمد پیش من. زندگی در خانه پدر برایش تحمل ناپذیر شده بود. حاجی علی نقی از وقتی شنید دامادش هم جزو فراری هاست، زندگی را در آن خانه به خودش و خانوادش حرام کرد. می گفت از بس که مهمان آورده راه پله خراب شد. خودم بوی نجسی را در اتاقش شنیدم. هر بار گفتم بیا برویم مسجد کار داشت. شبهایی که روزه داشتیم در خانه نبود. آب روی مرا در بازار پیش مردم ریخت و غیره و غیره. فتنه آمد به تهران. مگر جا منزل حسابی داشتیم. من که با اسم عوضی و سجل قلابی در تهران زندگی می کردم، شدم یک آدم حزبی، با بخور و نمیری زندگی می کردیم. امروز در این مخفیگاه، فردا در بیغوله دیگر. چه دارم درباره این دوره زندگیم بنویسم؟ مورخ همه را نوشته، از آسمان و ریسمان به هم جور کرده. مگر آنچه روی کاغذ آورده نقشی از زندگی من است؟ اینجاست که میگویم خاطره‌ها در هم میلولند و نقشی که بر آب میریزند باقی میماند. زندگی فتنه و گوهر باری به دوش من بود. غم آنها داشت مرا فرسوده میکرد. روزی آمدند و به من گفتند که باید خانه اجاره کنی و در آن تنها باشی. مگر تا آن روز تنها نبودم. اقلا در شهرک خودمان گاهی کسانی بودند که میشد با آنها جوشید. اما حالا شده بودم گریزپایی که از سایه خودش می‌هراسد. همه جا مأمورین را دنبال خود می‌دیدم. دمی فراغت نداشتم. مثل مرغ سرکنده خودم را به زمین و زمان می‌زدم. زن و بچه‌ام نداشتم. راز زندگی من در همین خانه نهفته است. برای فتنه کاری در بیمارستانی پیدا کردیم. برایش رفیقان دوندگی کردند. گوهر را به رفعت سپردیم. فتنه گم و گور شدن بچه را هم تاب آورد. دلم سوخت. او که عادت نداشت زبان به شکوه و شکایت گشاید. پس از چند هفته او را باز پیش خواهرش فرستادم. دلم برای گوهر بیتاب شد. بار دیگر آنها را به تهران آوردم. در همان بیمارستان اتاقی به فتنه دادند. خودش و بچهش زیر دست پرستارها و پزشکان روزگار می گذراندند. شرط این بود که پرستاری بیماران را هنگام شب به عهده بگیرد. گاه گاهی هم دیگر را می دیدیم. آن هم دزدکی. روزهای جمعه که پزشکان و پرستاران نبودند، من ساعتی به اتاقش می رفتم. هر آن صدای زنگ اتاق بیماری ما را می هراسند. یک کلمه شکایت از دهان فتنه در نیامد. یقین داشت که زندگی همین است. من از تنهایی رنج می بردم. نه از تنهایی، از بی کسی. من هم در کودکی مانند فتنه تصور می کردم که زندگی همش رنج است. مادرم سر زا رفت. پدرم زن بابا تو خانه آورد. خواهر خواندم همدم من شد. هرچه بیشتر با هم آنس می گرفتیم زن بابا بیشتر حسودیش می شد. او که شوهر کرد، من باز بیکس شدم. از همین جهت زود تصمیم گرفتم عروسی کنم. تنهایی داشت مرا میکشت. راستش را بخواهی، همین بیکسی مرا به جرگه حزبی ها کشند. آنجا رفیقانی پیدا کردم که هرگز فراموششان نمی کنم. یکی هم، شاید بهترین آنها، بله، یکی از بهترین آنها اسم ندارد. اسمش را نباید به زبان بیاورم. اگر اسمش را به زبان آورده بودم، دیگر 15 سال در زندان نمی ماندم. نمی دانم حالا کجاست. زنده است؟ مرده است؟ گوهر، دختر عزیزم، شاید پیش توست. شاید تو را می شناسد و نمی داند که تو دختر من هستی. حالا که می توانم این گزارش را برای تو بفرستم، یادت باشد، اگر رفیقی دیدی که به تو محبت می کند، به او بگو پدرت کیست. اگر راجب صندوقی که در خانه من امانت گذاشت از تو پرسید، به او بگو که اسم حامل صندوق از یادش رفته و نتوانسته بروز بدهد. فهمیدی چه می گویم؟ من اسم او را از یاد دادم. مگر یادم بود که آنقدر در زندان نمی ماندم. به من گفتند، خانه ای خارج از شهر اجاره کنم و هیچ کس حق ندارد اطلاع یابد که منزل من کجاست. زن و بچه‌ام هم نباید در آن خانه منزل کنند. تکه زمینی وسط بیابان بود، محصور، با اتاقکی که در آن من منزل داشتم. روزی همین آدمی که اسمش را نمیتوانم بگویم پیش من آمد. نشستیم، برایش چایی درست کردم. خواستم برایش عرق و کبابی فراهم سازم. اهل این حرفا نبود. از من وضع شهری را که در آن بودم پرسید. چطور شد که فرار کردی؟ چه کسی تو را در تهران می شناسد؟ از این چیزها می پرسید. ساعتی نشست و رفت. اتومبیلی آمد، سوارش کرد و بردش. شب هنگام بود. در تاریکی از من خداحافظی کرد. گفت در ظرف این هفته از غروب به بعد وقتی هوا تاریک شد در خانه بمان. من باید امانتی برایت بیاورم. گفتم من مأمور پخش روزنامه هستم. باید هر شب مقداری روزنامه بگیرم و به چند نفر که منتظر هستن برسانم. گفت کارت نباشد. دیگری کار تو را انجام می دهد. فهمیدم که یکی از سران است. آن شب از یادم نمی رود. سرمای وحشتناکی بود. تمام سطح بیابان و چهار دیواری من پوشیده از برف بود. یخ زیر پای آدم قرچ و قروچ می کرد. اتاق من سرد بود. نیمه شب از خواب پریدم. همسایه دیوار به دیوار من مرغ نگه می داشت. ناگهان صدای بال زدن مرغی را شنیدم. در را که باز کردم روباهی را دیدم که در بازتاب سفیدی برف سیاهی را به دندان گرفته از یک دیوار به چهار دیواری من جهید و از دیوار دیگر به صحرا فرار کرد. شب بعد همان آدم آمد. یک صندوق آورد و گفت در این اتاق بماند. گفتم تو این صندوق چیست؟ گفت کارت نباشد. ندانی برای خودت خوب است. همین. چند هفته بعد مرا گرفتند. سر پخش روزنامه. طولی نکشید که شناختندم. کشف کردند که مأمور فراری در فرمانداری بودم. مسئله فرار دادن مظنونین از مرز به میان آمد. کلانتر را هم گرفتند. اما او که از جایی خبر نداشت. چون در فرمانداری با من کار میکرد به او هم مظنون شدند. بعد از چندی ولش کردند. سر و کله رفعت پیدا شد. چه شیرزنی. روزهای دوشنبه به ملاقات من می آمد. گاهی فتنه را هم همراه می آورد. گفته بودم که گوهر را نیاورد. دیدم فتنه به زندانی شدن من هم عادت کرده. رفعت به او دل داده بود. همه این مصیبت را جزء زندگی خود می دانست. عصیانی بروز نمی داد. یک بار به رفعت گفته بود شوهرهای دیگر می روند به عرق خوری و فاحشه بازی. این که کار بدی نکرده. خب مرخص می شود. یک سال بود که فتنه در بیمارستان کار می کرد. به حساب پرستاری یاد می گرفت. رفعت او را متقاعد کرد. حالا که می خواهی کار کنی بیا برویم خراسان. آنجا یک مدرسه مامایی باز شده. در مشهد هم دوست آشنا زیاد داریم. رفعت پدرش حاجی علی نقی را وادار کرده بود قبل از سفر مکه سهم دو دختر را در زمان حیات به آنها واگذار کند. حاجی هم قبول کرده بود. به آنها نگفتم که پرونده من دارد سنگین می شود. به من اتهام جاسوسی می زدند. می گفتند تو که مأمور فرار حزبی ها بوده ای پس با آن سوی مرز ارتباط داشته ای و برای آنها جاسوسی می کرده ای. روزی مردی را که هرگز در عمر خود ندیده بودم با من روبرو کردند. از او پرسیدند که مرا می شناسد. گفت آره چندین مرتبه او را با یک پایور شهربانی دیدم. پرونده ای مرا بستند و به دادرسی فرستادند. بازپرس درجه داری بود به اسم خازن. در همان دو سه ساعت اول راه و چاه را بهم نشان داد. چه کنم که تو تله نیفتم. جاهل بود با کله نیمچه تاس. فقط در شقیقه هایش چند رشته موی سیاه پیدا بود. مثل اینکه در بچگی گرفتار کچلی شده بود. درباره او خیلی چیزها دارم بنویسم اما حالا باشد. گوهر، مادرت هم او را می شناسد. اما کجا و چگونه نمی دانم. اسم او را تو هم شنیده ای؟ گویی از روز ازل به این منظور خلق شده که همیشه در زندگی همراه من باشد. چند ماهی مرا آوردند و بردند. روزی مثلا محاکمه ای شد و مرا از جاسوسی تبرئه کردند. حقیقت این است که من هرگز پا به نزدیک مرز نگذاشته بودم. بار دیگر به زندان شهری افتادم تا اینکه همان کسی که صندوقی را در اتاقه که من امانت گذاشته بود در زندان سبز شد. تمام سرگذشت خود را به او گفتم. مرا مطمئن ساخت که تا دو سه هفته دیگر مرخص می شوم. اصرار کرد که پس از مرخصی دیگر سری به اتاقکم نزنم. اصلا سراغ آن خانه نروم. حتی برای جمع‌آوری خرت و خورت خودم پا به آن اتاقک نگذارم. میخواست بداند که هیچ درباره او، یعنی مردی که صندوقی در آن خانه امانت گذاشته است، در شهربانی و در دژبانی تحقیق کردن یا نه. گفتم نه. یک بار هم دیگر را در فلک دیدیم و دیگر هرگز با هم روبرو نشدیم. گاهی یک دیگر را می دیدیم ولی هیچ آشنایی به هم نمی دادیم. کار من به تجدید محاکمه کشید. مرا به 6 ماه حبس محکوم کردند و بعد مرخص شدم. شاید دیگر زنده نباشد. شاید آواره است. شاید گوهر را می شناسد. یک بار دیگر او را دیدم و اثری از او نیافتم.